نوار شماره 489 سی قسمت سوم، کتاب جنگ و صلح جلد سوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 702. شاهزاده آندری از این خبر خرسند شد. توجه به این جنگ عظیم که اینک خود را در مرکز آن می‌یافت او را مشغول می‌ساخت و خرسند بود که برای مدتی از اندیشه کراکین و خیال هیجان‌آور وی آزاد و فارغ خواهد شد. در ظرف 4 روز اول که هیچ مأموریتی به وی محول نشد، تمام اردوگاه مستحکم را سواره پیمود و به کمک معلومات خود و تبادل عقیده با مردم وارد و مجرب توانست استنباط و نظر معینی از جنگ به دست آورد. اما این مسئله که آیا این اردوگاه مناسب است یا نه برای شاهزاده لاینحل ماند. تجارب نظامیش وی را معتقد ساخته بود که در جنگ دقیق ترین نقشه های طرح شده، چنان که در نبرد استرلیتز مشاهده شد، هیچ فایده و ارزش ندارد و همه چیز بسته به آن است که چگونه به عملیات ناگهانی و پیشبینی نشده دشمن جواب داده شود. به علاوه همه چیز بسته به آن است که مجموعه عملیات جنگی به وسیله چه کس و چگونه رهبری گردد. چون می‌خواست مسئله رهبری قشون را برای خود روشن سازد، کوشید تا با استفاده از مقام و آشنایان خود در خصلت فرماندهان ارتش و دسته‌ها و کسانی که در اداره قشون شرکت داشتند با دقت و تعمق مطالعه کند و پس از دقت و مطالعه کافی به این نتیجه رسید. هنگامی که امپراتور هنوز در ویلنا بود، قشون به 3 قسمت تقسیم می‌شد: ارتش اول تحت فرماندهی بارکلای دوتولی، ارتش دوم تحت فرماندهی باگراتیون و ارتش سوم تحت فرماندهی تورماسوف بود. کنت تورماسوف ژنرال روس بود و در جنگ میهنی سال 1812 فرماندهی کل ارتش جنوب را به عهده داشت. تزار در ارتش اول بود اما عنوان فرماندهی کل را نداشت. در فرامین گفته می شد که تزار همراه ارتش حرکت خواهد کرد، ولی گفته نمی شد که فرماندهی ارتش را به عهده خواهد گرفت. به علاوه امپراتور به شخص ستاد فرماندهی کل نداشت، بلکه فقط دارای ستاد اصلی مقر امپراتوری بود. ریاست ستاد اصلی امپراتور را ژنرال شاهزاده والکونسکی به عهده داشت و ژنرال ها و آجودان ها و دیپلمات ها و عده کثیری از خارجیان اعضای این ستاد بودند. اما این ستاد نظامی نبود. به علاوه آراکچیف وزیر جنگ سابق و کنت بنیکسون ارشد ژنرال ها و شاهزاده کنستانتین پاولویچ ولیعهد و کنت رومیان تسوف صدر اعظم و شتاین وزیر سابق پروس و آرمفلد ژنرال سوئدی و پفول طراح اصلی نقشه اردوکشی و ژنرال آجودان پاولوچی پناهنده جزایر ساردین و والسوگن و عده بسیار دیگری بدون داشتن شغل و وظیفه معین در اطراف تزار بودند. هرچند این اشخاص در قشون وظیفه نظامی نداشتند، لکن از لحاظ مقام خود صاحب نفوذ بودند و اغلب اوقات فرمانده سپاه و حتی فرمانده کل قوا نمی‌دانست که بنیکسون یا ولیعهد یا آراکچیف یا شاهزاده والکونسکی به چه عنوان از او مطلبی را تحقیق می‌کنند یا انجام عملی را از وی اندرز می‌دهند. به علاوه نمی‌دانست که آیا برخی از این اوامر اندرز نما از طرف خود این اشخاص صادر می‌شود یا از طرف امپراتور به وسیله ایشان ابلاغ می‌شود. همچنین نمی‌دانست که آیا اجرای این دستورها ضرورت دارد یا ندارد. اما این مسائل فقط جنبه ظاهری اوضاع را نشان می‌داد. مفهوم اصلی حضور تزار و تمام این اشخاص از نظر درباریان و هر جا تزاری وجود داشته باشد همه کس درباری می شود، برای همه کس آشکار بود. گرچه تزار عنوان فرمانده کل را رسماً قبول نکرده بود، ولی در حقیقت نظارت عالی بر تمام قشون را در دست خود داشت و اطرافیانش معاونین او بودند. آراکچیف مجری با وفای اوامر و حافظ نظم و نگهبان جان تزار بود. منیکسون ملاک بود، ملاک استان ویلنا و مأمور پذیرایی تزار، و علاوه بر این ژنرال برجسته‌ای بود که میتوانست در صورت لزوم جانشین بارکلای دوتولی شده یا طرف مشورت قرار گیرد. شاهزاده بزرگ به این جهت در ستاد فرماندهی امپراتوری بود که میل داشت در آنجا باشد. شتاین وزیر سابق پروس به این جهت در آنجا بود که برای مشورت از وجودش استفاده می شد و امپراتور به صفات شخصی او بسیار ارزش می گذاشت. آرمفیلد دشمن کینتوز ناپلئون و ژنرالی خود رای بود که همیشه در الکساندر نفوذ داشت. پاولوچی به این جهت در آنجا بود که می توانست شجاعانه و مصممانه سخن بگوید. ژنرال آجودانها نیز به این جهت بودند که هر جا امپراتور باشد ایشان هم آنجا هستند، و آخرین و مهمترین شخص یعنی پفول به این جهت در آنجا بود که نقشه جنگ با ناپلئون را طرح کرده و الکساندر را به صحت و شایستگی نقشه خود متقاعد ساخته بود و اصولا کلیه امور جنگ را رهبری می‌کرد. واتسوگن پیرو و طرفدار پفول بود و افکار پفول را قابل فهمتر از آن صورت که خود او می‌گفت بیان می‌کرد. پفول صاحب نظری تند خوب و متکبر بود که تجربه نداشت و همه را تحقیر می‌کرد. به جز نام برده شدگان روسی و بیگانه، مخصوصاً آن بیگانگانی که با شجاعت خاص در محیط بیگانه فعالیت می کنند و هر روز افکار جدید و شگفت‌انگیزی را عرضه می دارند، بسیاری از مردان که درجه دوم محسوب می شدند نیز در آنجا وجود داشتند که فقط به این جهت در قشون دیده می شدند که رؤسای ایشان در آنجا بودند. شاهزاده آندره از میان تمام افکار و آراء این جهان عظیم و مضطرب و این دنیای درخشنده و مغرور، دسته های زیر را که از یکدیگر به وسیله اختلاف عقاید کاملا متمایز بودند کشف کرد. نخستین دسته از پفول و پیروان او تشکیل می شد. این دسته صاحب نظران امور جنگی بودند و عقیده داشتند که علم جنگ وجود دارد و این علم دارای قوانین ثابتی است که قوانین حرکت مورب و حمله به جناحین و غیره از آن جمله می باشند. پفول و پیروانش طرفدار عقب نشینی قشون به مرکز کشور بر طبق قوانین دقیق جنگی موضوعی خیش بودند و کوچکترین انحراف از این نظریه را دلیل بربریت و جهل یا سوء نیت می شمردند. شاهزادگان آلمانی، واتسوگن و ینسن گرود و عده دیگر که اکثر آنها از نوجبای آلمان بودند نیز طرفدار این دسته به شمار می رفتند. دسته دوم نقطه مقابل دسته اول بود. بر طبق معمول در مقابل یک عقیده افراطی مخالف آن نیز وجود داشت. افراد این دسته همون کسانی بودند که می گفتند باید بدون نقشه طرح شده جنگی از ویلنا به لهستان حمله کرد. نمایندگان این دسته علاوه بر آن که از عملیات بی‌پروا و شجاعانه طرفداری می‌کردند، نمایندگی ناسیونالیست‌های روسیه را نیز به عهده داشتند و در نتیجه در مباحثات یک دنده‌تر و لجوج‌تر می‌شدند. افراد این دسته همه روس بودند و با گراتیون و یرمولوف که تازه در راه ترقی گام می‌نهاد، با عده‌ای دیگر در شمار ایشان محسوب می‌شدند. الکسی پتروویچ یرمولوف ژنرال و دیپلمات روس و در جنگ میهنی سال 1812 رئیس ستاد ارتش اول بود. در این موقع لطیفه مشهور یرمولوف که گویا می‌خواست از تزار تقاضا کند تا او را به درجه یک آلمانی ارتقا دهد، دهان به دهان می‌گشت. افراد این دسته با یادآوری افتخارات زمان سواروف می‌گفتند که نباید اندیشید و نباید سنجاق‌ها را در نقشه فرو برد، بلکه باید جنگید و دشمن را کوبید و او را به داخل روسیه راه نداد و خلاصه نباید هرگز به عملی دست زد که قشون روحیه خود را ببازد. دسته سوم که امپراتور بیش از همه به آن اعتماد داشت، از درباریانی تشکیل می‌شد که می‌کوشیدند میان دو نظریه فوق سازش و توافقی به وجود آورند. اظهار و گفتار افراد این دسته که اغلب غیر نظامی بودند و آکاچیف به آن تعلق داشت، درست مانند افکار و گفتار عادی کسانی بود که از خود عقیده‌ای ندارند اما مایلند خود را صاحب نظر و صاحب عقیده جلوه دهند. ایشان می‌گفتند که جنگ، مخصوصا جنگ با نابغه‌ای مانند بناپارت، دوباره او را بناپارت می‌نامیدند، بدون تردید به دقت‌ها و مطالعات فوق‌العاده عمیق و آشنایی کامل به فنون جنگ نیازمند است و در این زمینه پفول نابغه است. اما در ضمن نباید انکار کرد که تئوریسین‌ها اغلب اوقات یک جانبه سخن می‌گویند و به این جهت نباید یک سر به ایشان اعتماد کرد. باید آنچه را هم که مخالفان پفول می‌گویند و آنچه را که مردم عملی و مجرب در امور جنگ اظهار می‌کنند گوش داد و از تمام این نظریه‌ها حد وسط را انتخاب کرد. افراد این دسته اصرار می‌ورزیدند که ضمن دفاع از اردوگاه وریسا طبق نقشه پفول در حرکت قشون‌های دیگر تغییر داده شود و هرچند با این روش ائتلافی وصول به هیچ یک از این دو هدف مقدور نبود، مازالک افراد این دسته آن را بهتر از هر طریق دیگر می‌پنداشتند. برجسته ترین نماینده نظریه چهارم شاهزاده بزرگ یعنی ولیعهد بود که نمیتوانست یأس و دلشکستگی خود را از نبرد استرلیتز فراموش سازد. آن روز با کلاه خود و زره مانند روزهای ژرژه در مقابل گارد سواره میرفت و در نظر داشت که با حمله سریعی فرانسویان را در هم شکند، ولی ناگهان به خط زنجیر مقدم افتاد و به زحمت از آن هرج و مرج عمومی گریخت و جان به سلامت برد. عقاید افراد این دسته هرچند دارای مزایایی بود ولی کاملا صحیح درست به نظر نمی رسید. این دسته از ناپلئون می ترسیدند و او را قوی و خیشتن را ضعیف می پنداشتند و این مطلب را آشکارا بیان می کردند. ایشان می گفتند از تمام این اعمال جز ننگ و خفت و اندوه و نابودی چیزی دیگر عاید نخواهد شد. همانطور که ویلنا و ویتبسک را تخلیه کردیم، دریسا را هم تخلیه خواهیم کرد. یگانه کار عاقلانه‌ای که ما میتوانیم انجام دهیم اعقاد قرارداد صلح است و بس. تا ما را از پترزبورگ بیرون نکردند باید هرچه زودتر صلح کنیم. این نظریه که در محافل عالی‌تر قشون بسیار شایع بود، حتی در پترزبورگ نیز طرفدارانی پیدا کرد. رومیان تسوف، صدر اعظم، به علل سیاسی دیگر طرفدار این عقیده بود. دسته پنجم از پیروان بارکرای دوتولی تشکیل می‌شد که بدون دفاع از خسایر بشری وی، فقط چون عنوان وزیر جنگ و فرمانده کل را داشت، از او حمایت می‌کردند. ایشان همیشه می‌گفتند او هرچه باشد در هر حال مردی شرافتمند و فعال است و ما بهتر از او کسی را نداریم. اختیارات لازمه را به او بدهید، زیرا جنگ بدون وحدت فرماندهی نمیتواند با موفقیت پیش برود و او همان گونه که لیاقت خود را در فنلاند نشان داد، در اینجا نیز آنچه را در قدرت دارد انجام خواهد داد. اگر ارتش ما منظم و نیرومند است و بدون هیچ تلفاتی تا دریسا عقب نشینی کرده است، تنها مرهون لیاقت و کاردانی بارکلای است و اگر اکنون بنیکسون را به جای بارکلای بگمارند، همه چیز نابود خواهد شد، زیرا بنیکسون بی‌لیاقتی خود را در سال 1807 نشان داد. دسته ششم طرفدار بنیکسون بودند و برعکس می گفتند که در هر صورت کسی فعالتر و محبوبتر از بنیکسون نیست و هرچه به این طرف و آن طرف بزنند سرانجام ناچار باید به او مراجعه کنند. افراد این دسته ثابت می کردند که تمام عقب نشینی های ما تا دریسا شرم‌آورترین شکست ها محسوب می شود و معلول یک سلسله اشتباهات پی در پی است. ایشان می گفتند هرچه بیشتر مرتکب اشتباه شوند بهتر است، زیرا لااقل زودتر خواهند دریافت که ادامه این وضع امکان پذیر نیست. ما به کسی چون بارکلای احتیاج نداریم، بلکه به مردی نظیر بنیکسون نیازمندیم که لیاقت خود را در سال 1807 نشان داده است و حتی ناپلئون هم منصفانه و به حق او را ستوده است. یگانه کسی که میتوان با کمال میل و رغبت تمام اختیارات را به وی سپرد بنیکسون است و بس. دسته هفتم کسانی بودند که همیشه در اطراف سلاطین، مخصوصا سلاطین جوان وجود دارند و شماره ایشان در دربار امپراتور الکساندر فوق‌العاده زیاد بود. این دسته ژنرال‌ها و آجودان‌هایی بودند که عشق آتشینی به تزار داشتند و او را نه به عنوان امپراتور بلکه به عنوان نمونه انسان صادق و بی‌غرض می‌پرستیدند. همچنان که راستوف در سال 1805 او را ستایش می‌کرد و نه تنها او را مظهر تمام فضایل و پرهیزکاری‌ها بلکه مجموعه تمام خصایل نیک انسانی می‌دانستند، این اشخاص با آنکه از انصراف تزار در قبول فرماندهی کل قوا به وجد و سرود می آمدند، ولی با این حال از این گذشت و تواضع بیش از حد خورده می گرفتند و فقط آرزوی یک چیز را داشتند و معتقد بودند که تزار مورد پرستششان باید بی اعتمادی بیش از حد به خیشتن را رها سازد و آشکارا اعلام کند که در رأس قشون قرار گرفته است و برای خود ستاد فرماندهی کل تشکیل دهد و در مواقع ضرورت با صاحب نظران و مردان کار مشورت کند و خود قشون خیش را که با فرماندهی او بسیار آسوده خاطر و قوی دل خواهد شد رهبری نماید. هشتمین و بزرگترین دسته‌ای که از لحاظ افزونی افراد خود نسبت به دسته‌های دیگر نسبت عدد 99 را به 1 داشت، از کسانی تشکیل می‌شد که نه صلح و نه جنگ، نه حرکات تهاجمی و نه عملیات تدافعی اردوگاه دریسا، نه دفاع از هیچ نقطه دیگر، نه بارکرای دوتولی، نه پفول، نه بنیکسون. خلاصه هیچ یک را نمی‌خواستند، بلکه تنها آرزو داشتند که هرچه ممکن شود بیشتر سود برند و بهتر وسایل تفریح و شادمانی خود را فراهم آورند. در آب گلالود ستاد کل امپراتوری که از نیرنگ‌ها و دسیسه‌های زد و نقیض و درهم و برهم پر بود، احراز موفقیت به طرق مختلفی که در مواقع دیگر تصور آن نمی‌رفت امکان داشت. چنان که یک نفر درباری که یگانه هدفش حفظ مقام و منافع خود بود، فقط برای فرار از مسئولیت و خوشایند امپراتور امروز با پفول و فردا با رقیب او موافقت می‌کرد و پس فردا میگفت که در باب موضوع مورد بحث هیچ عقیده‌ای ندارد. دیگری که در آرزوی کسب سود خیش بود، برای جلب توجه تزار با صدای رسا آنچه را که شب پیش امپراتور به آن اشاره کرده بود اظهار می‌داشت و در شورای جنگ مناقشه می‌کرد و فریاد می‌کشید و به سینه خود می‌کوفت و مخالفین را به دوئل دعوت می‌کرد و با این عمل نشان می‌داد که از بذل جان خود در راه منافع عمومی دریغ ندارد. سومی در تنفس میان دو جلسه شورای جنگ و در غیاب دشمنانش پاداش مخصوصی را برای خدمات خود تقاضا می کرد، زیرا می دانست که در این موقع تقاضای او رد نخواهد شد. چهارمی می کوشید تا هر وقت تصادفاً نگاه تزار به او بیفتد او را مشغول و مستغرق در کار مشاهده کند. پنجمی برای وصول به هدفی که مدت‌ها آرزوی آن را داشت، یعنی مثلا صرف غذا در سر میز امپراتور، بی‌رحمانه حقانیت یا بطلان عقیده جدیدی را ثابت می‌کرد و بدین منظور دلایل کم و بیش معتبر و صحیحی را عرضه می‌داشت. تمام افراد این دسته قلاب‌های خود را برای صید پول و مدال و درجه دراز می‌کردند و در این شکار تنها مراقب جهت وزش نسیم لطف و عنایت تزار بودند و به مجرد آن که متوجه می شدند بادنمای لطف و مرحمت تزار در جهت معینی قرار گرفت، بیدرنگ چون دسته ای از زنبوران بیکاره توفیلی بدان سوی می دمیدند و وزوز می کردند، چنان که برای امپراتور چرخاندن بادنما به جهت دیگر دشوار می شد. در آن وضع نامطمئن و نامعین، در آن خطر جدی که همگان را تهدید می کرد و موجب اضطراب و آشفتگی خیال می شد، در میان آن گرداب نیرنگ‌ها و دسیسه‌ها و خودخواهی‌ها و تصادمات نظریات و احساسات گوناگون و اختلاف ملیت، افراد دسته هشتم که از همه گروه‌ها بزرگتر بود، تنها به علایق و منافع صنفی خود توجه داشتند و بر پریشانی و آشفتگی عمومی بسیار می‌افزودند و در برابر طرح هر سوال جدید، بیدرنگ این دسته زنبوران و توفیلی‌ها در حالی که هنوز وزوزشان در اطراف موضوع سابق قطع نشده بود، به پرواز در می آمدند و با وزوز خود صدای کسانی را که صادقانه در این باب سخن می گفتند، خفه و خاموش می ساختند. در آن هنگام که شاهزاده آندره وارد قشون شد، از میان این دسته ها یک دسته نهم نیز به وجود آمد که رفته رفته صدای خود را بلند می کرد. افراد این دسته را پیرمردان معقول و مجرب در سیاست و دانا تشکیل می دادند که در هیچ یک از نظریات متناقض سهیم نبودند و آنچه در ستاد فرماندهی کل انجام می گرفت از روی بی نظری مورد مطالعه قرار می دادند و برای خروج از این وضع نامعلوم و تزلزل و آشفتگی و ضعف چاره‌ای می اندیشیدند. افراد این دسته معتقد بودند که این وضع نامطلوب بیشتر مولود حضور امپراتور با دربار نظامی وی در قشون است و در نتیجه حضور امپراتور آن مناسبات متزلزل و نامعلوم و قراردادی و تردیدآمیز که متناسب با دربار و شایسته آن است به محیط قشون وارد شده و برای قشون زیان بخش می باشد. ایشان معتقد بودند که آشکارا می گفتند که وظیفه تزار سلطنت است نه فرماندهی قشون و یگانه خروج از این وضع را عزیمت تزار و دربار او از میان قشون می دانستند و عقیده داشتند که تنها حضور تزار قشون 50,000 نفری را که برای تأمین امنیت شخصی او ضرورت دارد فلج ساخته است. بدترین فرمانده مستقل از بهترین فرماندهی که در نتیجه حضور و قدرت امپراتور استقلال ندارد بهتر است. در همان موقع که شاهزاده آندره بدون کار معینی در اردوگاه دریسا میزیست، شیشکوف وزیر خارجه که یکی از نمایندگان دسته اخیر بود نامه‌ای به امپراتور نوشت که بالاشوف و آرکاچیف نیز آن را امضا کردند. شیشکوف در این نامه با کسب اجازه از اعلی حضرت درباره جریان کلی جنگ بحث کرده و به بهانه لزوم توقف امپراتور در پایتخت جهت تقویت روحیه جنگی ملت مؤدبانه به تزار پیشنهاد نموده بود که قشون را ترک گوید. این استدلال فقط به عنوان بهانه‌ای برای واداشتن تزار به ترک قشون به وی معروض گردید و مورد قبول او واقع شد، ولی در حقیقت تقویت روحیه جنگی ملت و دعوت مردم به دفاع از وطن تا حدی که با حضور تزار در مسکو ارتباط داشت علت اصلی پیروزی روسیه در آینده بود.
فصل دهم.
نامه مزبور هنوز به امپراتور تقدیم نشده بود که بارکلای سر میز نهار به بالکونسکی اطلاع داد که اعلی حضرت مایلند برای تحقیق در اطراف وضع ترکیه شاهزاده آندره را ملاقات نمایند و شاهزاده آندره باید ساعت 6 بعد از ظهر به محل اقامت بنیکسون برود. در همان روز خبر پیشروی جدید ناپلئون که ممکن بود برای ارتش خطرناک باشد، خبری که بعدها نادرست درآمد، به مقر امپراتور رسید و صبح همان روز سرهنگ میشو برای بازدید استحکامات دریسا همراه تزار رفت و به وی ثابت کرد که این اردوگاه مستحکم که بر طبق نقشه پفول ساخته شده و تاکنون شاهکار تاکتیک و وسیله مطمئنی برای انهدام ناپلئون به شمال می‌رفته است، در حقیقت نه فقط نقشه‌ای بسیار بی‌معنی است، بلکه موجبات نابودی قشون روس را فراهم خواهد ساخت. الکساندر میشو کونت دوبورتور سرهنگی از اهالی ساردین بود که در سال 1805 به خدمت روسیه وارد شد. شاهزاده آندره به اقامتگاه ژنرال بنیکسون رفت. بنیکسون در خانه کوچک اربابی یکی از دهات ساحل رودخانه مسکن داشت، ولی نه بنیکسون در آنجا بود و نه امپراتور. اما چریشوف آجودان مخصوص امپراتور بالکونسکی را پذیرفت و به وی گفت که امپراتور با ژنرال بنیکسون و مارکی پاولوچی برای دومین بار در آن روز جهت بازدید استحکامات اردوگاه دریسا که آرام آرام به سودمندی آن تردید می شد رفته است. چرنیشوف یک رمان فرانسوی را به دست گرفته کنار پنجره اتاق اول نشسته بود. شاهزاده الکساندر ایوانوویچ چرنیشوف ژنرال و سیاستمدار روس بود و چند بار به عنوان نماینده سیاسی به پاریس و استکهلم فرستاده شد. ظاهراً این اتاق پیش از این تالاری به شمار می رفت. در این اتاق ارغنونی قرار داشت که روی آن چند قالیچه گسترده شده بود و در یک گوشه اتاق تخت خواب سفری آجودان به نیکسون دیده می شد. این آجودان نیز در آنجا بود و از خستگی کار و یا شاید تفریح و عیاشی روی تخت خواب جمع شده نشسته بود و چرت می زد. این تالار به جز در ورودی دو در دیگر داشت که یکی از آنها روبروی در ورودی قرار گرفته به اتاق پذیرایی سابق باز می شد و دیگری از طرف راست به اتاق دفتر می رفت. از طرف در اول جملاتی به زبان آلمانی و گاهی به فرانسه شنیده می شد. در آنجا در اتاق پذیرایی سابق به امر امپراتور جمعی نه به منظور تشکیل شورای جنگی، زیرا امپراتور ابهام را دوست داشت، بلکه بدین سبب که امپراتور میل داشت عقایدشان را درباره اشکالات موجود بداند، گرد هم نشسته بودند. این جلسه شورای جنگی نبود، بلکه شورایی از منتخبین بود که برای توضیح بعض مسائل مورد نظر شخص تزار تشکیل شده بود. در این شورای نیمه رسمی اشخاص زیر دعوت شده بودند: ژنرال آرمفولد سوئدی که ناپلئون او را تبعه مردود و فراری فرانسه می نامید، تول که اصولا نظامی نبود، کونت کارل فیودوویچ تول ژنرال روس و در سال 1812 رئیس ستاد کوتوزوف بود، کونت شاین و پفول که چنان که شاهزاده آندره شنیده بود نیروی محرک تمام امور به شمار می رفت. پفول به زودی پس از شاهزاده آندره وارد شد و هنگام رفتن به اتاق پذیرایی یک دقیقه در تالار ایستاده و با چرنشوف گفتگو کرد و شاهزاده آندره توانست او را با دقت تماشا کند. پفول لباس رسمی ژنرالی روسی در برداشت که بر تنش چون لباس آریه می نمود. شاهزاده آندره با آنکه هرگز او را ندیده بود از همان نگاه اول وی را شناخت. در او صفات و رفتار وایروتروماک و شمیت و بسیاری از ژنرال‌های صاحب نظر آلمانی دیگر که شاهزاده آندره ایشان را در سال‌های 1805 دیده بود مشاهده می‌شد. اما با این همه نمونه حقیقی‌تر این طبقه را نشان می‌داد، به طوری که شاهزاده آندره هرگز چنین آلمانی صاحب نظری را که در وجود خود آنچه دیگران همه داشتند جمع کرده باشد ندیده بود. پفول بسیار لاغر اما بلند قامت و درشت استخوان و خشن و تندرست بود. توهیگاه پهن و کتف‌های استخوانی برجستش از زیر نیمتنه نظامی کاملا مرئی بود. چشم‌های گودی در چهره چین خوردهش می درخشید. ظاهراً موهای شقیقش از جلو با شتاب به وسیله بروسی بالا زده و صاف شده بود، ولی دسته‌های موی عقب سرش راست ایستاده بود. پفول در حالی که مضطرب و خشمناک به اطراف می نگریست وارد اتاق شد، پنداشتی که از همه چیز بیمناک است. کلاه خود را با حرکت ناشیانه‌ای در دست نگه داشته رو به جانب چرنیشوف کرد و به زبان آلمانی پرسید که امپراتور کجاست. به نظر می رسید که هرچه زودتر مایل است از اتاقها بگذرد و تعظیمها و سلامها را تمام کند و در مقابل نقشه که خود را در آنجا آسود خاطر می پندارد بنشیند و مشغول کار شود. در جواب سخنان چرنیشوف شتابان سر را حرکت داد و چون شنید که امپراتور برای بازدید استحکاماتی که او خود بر طبق نقشه خیش به وجود آورده رفته است، لبخندی تمسخرآمیز زد و با صدای بم و خشنی چنان که آلمانی های خودبین و خودپرست سخن می گویند آهسته گفت: احمق، مردشوی همه این کارها را ببرد، بیشک نتیجه این کارها احمقانه خواهد بود. شاهزاده آندره بقیه سخنان او را نشنید و میخواست از کنارش بگذرد، اما چرنیشوف او را به پفول معرفی کرد و تذکر داد که از جنگ ترکیه که با موفقیت پایان یافته بازگشته است. پفول به شاهزاده آندره نگاه نکرد، بلکه نگاهش را از کنار او به نقطه نامعلومی دوخت و خندان گفت: آن جنگ باید جنگ تاکتیکی زیبایی بوده باشد. و از روی تحقیر خنده‌ای زد و به اتاقی که از آنجا صدای چند نفر شنیده می شد رفت. پفول همیشه تندخو و کنایه‌گو بود، اما ظاهراً آن روز به جهت آن که عده‌ای جرأت کرده بودند بدون حضور وی از استحکامات مواضع او بازدید کنند و از آن انتقاد نمایند، مخصوصاً تحریک شده و به خشم آمده بود. شاهزاده آندره در نتیجه خاطراتی که از استرلیست داشت از همین ملاقات کوتاه تصویر روشنی از اخلاق و صفات پفول را در خاطر مجسم ساخت. پفول یکی از آن مردم بیچاره و خودخواهی بود که خودبینی ایشان همیشه تزلزل ناپذیر و رنجاور است. چون این مردمی تنها در میان آلمانی ها یافت می شوند و مخصوصا به این جهت در میان آلمانی ها یافت می شوند که خودبینی آلمانی ها بر پایه نظریه انتزاعی علم یعنی آگاهی و تسلط فرضی بر حقیقت کامل متکی است. فرانسوی به این جهت از خود راضی است که تصور می کند هم مردان و هم زنان را به تمام معنی مسحور و فریفته جسم و جان خیش می نماید. خودبینی انگلیسی متکی بر پایه این اندیشه است که خود را تبعه کشوری می داند که در نظر او دارای بهترین نظم و مقررات جهان است. به همین جهت تصور می کند که او به عنوان یک نفر انگلیسی همیشه می داند که چه کاری را باید انجام دهد و مطمئن است که آنچه را انجام می دهد بیشک به جا و شایسته است. ایتالیایی به این جهت از خود راضی است که آتشی مزاج است و به سهولت خود و دیگران را فراموش می سازد.
پایان لبه یک از نوار 3